أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا حبل الله المتين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خب، بحثمون را در کتاب شرکت از بعد فقهی، فروع و احکام و مسائل مختلفه به حمد الله خوندیم از متن کتاب شریف عروت الوثقی، اونم به صورت استدلالی. حالا دیگه با مباحث فقهی کاملا آشنا شدیم، که حالا اونیست که الان بیشتر به درد اون میخوره اینه که چه نوع شرکتی در اسلام مورد تاییده. شرکت در اعیان، یعنی شرکت در اموال. بله، شرکت در اموال مردمانه، که بنابر احتیاط هم، ولو اینکه مرحوم سید آقای خویی که رد کرد، مرحوم سید هم تردید داشت ولی روی هم رفته پذیرفت که دلیل خاصی نداره. مسئله امتزاج که ممزوج بکنند این مال و شرکه را، که مثلا یه طوری باشند که مثلا مثل درهم و دینار که اون موقع بوده، یا مثل مثلا برنج، گندم، آرد، شکر بریزندشون رو هم دیگه مخلوطشون بکنن، عقد شرکه را هم جاری. که اینجا هم یه اشکالی داشتیم با این است که خود امتزاج خموجه به شرکته دیگه، چه احتیاجی به عقد هست؟ آره، ولی این هم جواب درستی نداره. وقتی خود امتزاج علت تامه است برای شرکت، دیگه عقد چه کار است؟ چه نقشی داره؟ تحصیل حاصل میشه. پس بنابراین ترجیح دادیم که خود عقد و شرکه باعث شرکت بشه ولو بدون امتزاج. یعنی عقد و شرکه که جاری کردن بین دو مال، عرض کنیم ممزوج هم نمیشن با هم، ولی با عقد شرکت اون ملکیت تعیینیشون تبدیل میشه به ملکیت مشاع. خب اون وقت باش دیگه معامله میکنن، کار میکنن، بعدم که معامله کردن درآمدشون به تناسب سهمشونه، یعنی هر مقدار که مالکن درآمدم همونطور تقسیم میشه. حالا کارگر میگیرن یا خودشون کار میکنن، اگر کارگر گرفتن خب دستمزدش هم باید بدن دیگه، اون جزء مخارج حساب میشه. سود بعد از اخراج همه معنه، معن یعنی معونه ها، یعنی هزینه ها، همه هزینه ها که خارج شد، هرچی سود خالص مون تقسیم میکنن به نسبت سهم و شرکه. یکی مثلا 50-50 هستن، نصف، یکی 40%، 60%، خب به همون نسبت، هرچی که بالاخره سهمشون. و گفتیم که شرکت در وجوه باطله، شرکت در اعمال هم باطله. یعنی مثلا یه دو نفر بگن ما صبح تا شب کار میکنیم، دوتا سلمونی هم و سر میتراشن و شریف باشیم در درآمد، باطله. مثلا شرکت در شرکت مفاوضه، شرکت مفاوضه چه بود؟ اینی که دارو نداره، هرچه داریم نداریم، سود داریم، ضرر داریم، از هر کجا که به دست بیاد شریکی، اینه میگن مفاوضه، اینم باطله. شرکت در وجود معنیش چه بود؟ اعتبارشون، از آبرو و اعتبارشون میرن کار میکنن بدون اینکه سرمایه خارجی داشته باشن، و لذا میخرن فی الذمه. به چه پشتوانه ای به پشتوانه اعتبارشون. بعد میگن هرچی به درآمد کسب کردیم با هم شریکی، اینم باطله. پس چی باقی مون؟ شرکت در اموال که بهش اعیان هم میگن. آره چی؟
منافع، شرکت در منافع.
معلومه. بله شرکت در منافع یعنی سکنا، دم توضیح بدید، یعنی سکنای خونه، مثلا در سکنای خونه اینا مثلا فرض بفرمایید که خب با هم دوتا با هم یه خونه ای رو اجاره بکنن به این نحو که سکنای این خونه مال دوتاشون باشه علی نحو الاشاعه، این هم اشکالی ندار. بله چه اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، اشکال قویی نداره. دو نفر با هم یه خونه اجاره میکنن، چطور؟ یعنی مثلا یه سرش برای این یه سرش برای اون؟ نه، که دوتاشون با هم حق سکنای در این خونه. بله نه خواهم تو دلیل درستی نه. ناظر هستن نه این خب حالا این اضافه کردنش اون اینه که بخواهیم به وسیله خود عقد و شرکه یه همچه چیجا بیاریم، نه به وسیله، یعنی یه مرتبه دو نفر دقت بکنید، دو نفر با هم میرن یه خونه اجاره میکنن بنابه که هر دو ازش استفاده میکنن، هیچ اشکالی نداره. نه شریک میشن دیگه بعد از آنی که به وسیله اجاره با هم شریک میشن توی سکنای خونه، این هم هیچ اشکالی نداره، یه از بحث خارجه. بحث این است که یه دو نفر هر کدومش یه خونه ای داره، این خونهش مال خودشه و منافعش هم مال خودشه، اون هم خونهش مال خودشه منافعش هم مال خود. بعد تبانی بکنن که این منفعت های این دوتا با عقد و شرکه چی بشه؟ شریکی بشه. التفات فرمودید یعنی عقد و شرکه ایجاری بکنن که بگن بابا جون من نصفه، من در نصف منافع خانه تو شریک، در ازای شرکت تو هم در نصف منافع خانه من، و این را با عقد و شرکه بخوان انجام بدن اشکال داره انصافا، به جهت این که تو هیچ روایتی وارد نشده و ادله عامی هم نداریم که مثلا بیان بگن عقد و شرکه این هم میگیره. بلازا همینطور که اشکال کردیم الان هم به نظرم اشکال میره. پس نه اونش اشکال نداره. از شبت خدمه در منافع نگفتن تملیک المعلوم، چون منافع حال حساب میکنن از اول. عرض کنم به خدمت شما پس چی شد؟ پس رسیدن به نتیجه مثل این که یک دو نفر با هم یه خونه یه اجاره بکنن و دوتا با هم شریک بشن در منافع، و هیچ اشکالی ندار، عرض از بحث هم نیست داری. اون بحثی که محل اشکاله اینه که از راه عقد و شرکه بخوان به این نتیجه برسن که مثال که همینطور که مثال زدم، یعنی این بگه که من ما شریک میشیم، منافع خونم تو هم منافع خونت که مال خودته منم مال خودمه، حالا نسبانست تشارک نا، اونم بگه قبل تو، یعنی تشارک نا در چه؟ این تشارک نا در منافع دوتا خانه. خب اونا که گفتن من نبوده نصف، ما گفتیم چه اشکالی داره؟ نمیشه حرف جدیدی زد؟ آره نبوده نصف را و نبود عمومات را ما هر چه در روایت، خب ببینید نصف یه مرتبه نصف بالخصوصه که روایت میاد میگه که اینطور شرکت در منافع صحیحه، همچه چی که نداره. خب یه مرتبه عمومه، یه عموماتی داشته باشیم که در باب روایات شرکت که بگن شرکت در هر چیزی صحیحه، ای همچه عموماتی می داشتیم خب مشکلی نمی داشتیم، خب اینم داخل می شد در تحت عموم عام و فرضی نه همچه چی هم نداریم، چون همچه چیزی هم نداریم از این جهت دلیل نداریم نه بالعموم و نه بالخصوص. میگم چرا خصوصیت داره، عقد شرکه بالاخره عقد مخصوصیه، عقد محسوسیه و دلیل نداریم به این صورت. آره و شکم میکنیم چون بعضی از فقها که امتزاج را شرط کردن خب بالاخره قائل نیستن الان، بنابراین شکم میکنیم، نه اینکه یعنی اگر یقین داشتیم و هیچ شکی نداشتیم که فرمان شما درست بود به قطع خودمون عمل میکردیم، اما واقعا حضرت عباسی میتونیم قسم بخوریم که این صحیحه؟ کجا؟ ولی دلیل احتیاج داریم، دلیل الان ما نداریم، نه دلیل خاص و نه دلیل عام. لا یا عبدالله میذاریم من دارم مقام گرفته بشه بچه با و بذار پر از اول چرا نبیدی؟ خب همین بحثی بود که دیروز کردیم، اگر تو نیتش و بعد گفت که آقا من هیچ کاری به این نداشتم، خودم جدای معاملاتی دارم این جز اونا بوده، اون وقت یه بعد قسمی بخوره، قسم گردنشه. اما اگر که نه، قرائن هست که دروغ میگه، توی هیچ معاملات اختصاصی نداره و هرچه هم میکنه تو همین شرکت به اصطلاح که بین دوتاشونه از طریق این شرکت انجام میده، التفات فرموندی، ولذا مقابل نامه هاش قرارداداش همه روی همین کاغذ هایی هستن که حرم شرکت دارن، خب نمیشه دیگه حرفش اعتبار نداره. خیلی خوب، این بحث دیروزمون بود، عرض کنم به خدمت شما حالا دیگه این مباحث تمام شد، آمدیم سر چه؟ آمدیم سر این که همین شرکت در اموال. یه دو تا اصطلاح ما داریم اینجا الان دیگه میخواییم بیاییم تطبیق به اونچه که بانک ها میکنن. خب بانک ها در زمان شاه کار نداشتن، پولی میدادن قرض به کسی، آیا او پول را چه کارش میکرد؟ مینداخت تو آب، آتشش میزد، باش کار میکرد؟ هیچ دیگه بانک ها داخل کاری به این نداشت، میگفتن ما پولمونو میخواییم و این قدم سود میخوایی. خب این داخل شد در تحت ربا، فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. توجه فرمودید، بنابر این اعلان جنگ با خداست، یک درهمش چقدر گناه براش مقرر شد، خب این سود پول که همون ربا باشه در اصطلاح شهر. ولی دیگه بعد از جمهوری اسلامی با یه فتره مختصری که دیگه تونستن قانون بنویسند و آمادش بکنن، سال 62 این برنامه دیگه منتفی شد و تبدیل شد به چه؟ به این که بانک ها خودشون باید کار بکنن. بانک ها فقط اینطور نیست که پول قرض بدن به مردم، نه خیر، بانک ها خودشون باید کار بکنن و سود در بیاورن، او وقت اگر از طریق این کار و درآمدی حاصل کردن اشکالی نداره. این مبنای اسلامی شدن بانک هاست. لذا بانک ها افتادن توی کار، تجارت، شراکت، مزارعه، مزاربه، مساقات، همین ها که خوندیم قبلا، بسیاریش خوندیم، مزارعه رو خوندیم، مساقات رو هم خوندیم، مزاربه رو هم خوندیم، ظاهرا جعاله رو هم خوندیم و حالا اجاره به شرط تملیک هم خوندیم، حالا رسیدیم به قضیه مشارکت. عرض شود به خدمت با ساعت شما، بله یکی از طرقش هم مشارکت، مشارکت بر سبیل راه خودش که چی؟ که پول هارشون باید بیارم قاطی بکنه، یعنی بانک میاد شریک میشه با تاجر، تاجر خودش مثلا فرض کنید که مثال میزنیم یه 100 میلیون تومان داره، 100 میلیون تومان هم میخواد از بانک بگیره، بانک 100 میلیون به عنوان قرض بهش نمیده تا اگر سودی گرفت ربا بشه، بانک میاد 100 میلیون شریکی بهش میده، یعنی شرکت میکند در کارهایی که بعد این تاجر انجام میده و شریک میشه و معین میکنه که مثلا من اینقدر دیگه هرچی که سود گیرم آمد مصالحشون میکنم به این مقدار، مبلغ رو معین میکنه. توجه فرمونه چی؟ کار با سرمایه انجام میدن، کار روی سرمایه است، سود دیگه مال سرمایه است. وقتی سرمایه در بین بود سود مال سرمایه است. کارم میکنن خب یه دستمزدی هم بابت کارشون طلب دارن، اما سود مال سرمایه است. قانون طبیعیه، قانون طبیعیه چه میگه؟ میگه سود مال سرمایه است. الان سرمایه دارن دیگه، 100 میلیون اون آورده 100 میلیون هم آورده، باید هم مخلوطشون بکنن. حالا امروزی پولا چطور مخلوط میشه؟ یه زمانی درهم و دینار بود، میریختن رو هم و اینا رو مخلوط میکردن و شرکت حکمیه هم پیدا میشد، چون امتزاج در درهم و دینار خب حقیقی نیست، امتزاج حکمیه و شرکت حکمی پیدا میشد. عرض کنم به خدمت شما، اما الان خود نداریم هم چه چیزی، حالا چه کار بکنم؟ حالا رایی را که پیدا کردن هم یه راه پیچ و خم داری و اون این است که یه شماره حساب مشترکی درست میکنن، یعنی شماره حساب مشترک که مال بانک و مال یه آدم، 100 میلیون بانک میریزه تو این شماره حساب، اونم میاره میریزه تو این شماره حساب، توی این شماره حساب این پولا با هم مخلوط میشه. حالا اگر این شماره حساب ها مثل یه قلکی بوده و این پول ها میردن مخلوط میشدن هم یه حرفی بود، این شماره حساب ها خواهی طور نیستن، همه اینا میرن تو خزانه بانک. هرچه از صبح تا شب بانک پول از مردم میگیره و از هر کجا که گیرش میاد همه میرن تو خزانه و همه هم مخلوط میشن با هم. توجه فرموندید، اون یعنی دیگه این نیست که مثلا فرض کنید زید و عم که با هم شریک شدن یه شماره حسابی درست کردن مشترک، پولشون با هم مشترک مخلوط بشه. نخیر، همه پول و مردم با هم مخلوطه. تو کجا؟ تو خزانه؟ تو خزانه کل؟ تو خزانه کل بانک، نه خزانه دولت. همه این دوتا خزانه است، خزانه بانک غیر از خزانه دولت. همه میرن از صبح تا شب، میلیون ها نفر یا هزاران نفر پول میارن میگیرن میارن فلان. از کجا در میادی پولا؟ از خزانه بانک. پس همه مخلوطن پولاشون با هم. و اما وقتی که میگن شماره حساب اختصاصی یا شماره حساب اشتراکی که دو نفر با هم شریکن، توجه فرمودید، این منافاتی نداره که کل مردم پولاشون با هم ممزوجن تو اون خزانه کل. پس این یه چیزی میشود مربوط به نیت، مربوط به نیت میشه که چی؟ که گاهی از اوقات انسان اون پولی را که ریخته تو خزانه حالا میخواد سهمش در بیاره افراز میکنه برای شخص خودش تنها، موقع در آوردن ها که میان میگن آقا بجاری این شماره حساب اختصاصی، این شماره حسابی، خواهی نمیسه یه قلکی هرکی پولش توی قلک خودش باشه، همه پولا ریختن تو خزانه و این شماره حساب اختصاصی یعنی چی؟ یعنی به نام خودت، به نام خودت این مبلغ ثبته به نام خودت، اما مخلوطه بالاخره با بقیه پولا. بعد چی؟ بعد به نام وقتی میخوان در بیارن هم افراز میکنن برای خودش، یعنی در آوردن پول و دادن به این در حقیقت یه نوعی از افرازه، افراز میکنن خب مثلا تقسیم میکنن و این سهمش رو در میارن به خودش میدن. اما اگر شماره حساب اشتراکی بود، یعنی دو نفر با هم به صورت مشاع یه شماره حسابی داشتن، این معنیش چیه؟ این معنیش این است که از اون خزانه که میخواییم در بیاریم و بدهیم دیگه به یه نفر نمیدیم، دوتاتون با همید و به دوتاتون میدیم این پول را، چون که این پولی که بهتون میدیم مال دوتاتون با همه. یه معنای غیر از این نه؟ توجه فرمودید، این فرق شماره اشتراکی با شماره اختصاصی. اما امتداد شرط نیست، اما امتداد خود به خود محقق شرکته. نه دسم، نه نه دسم جواب دادم متوجه شد. خب غیر عقدی بله، نه خیر با عقدیش هم امتداد خودش موجب شرکته. امتزاج علیتش برای اشتراک علت تامه است علی کل تقدیر، چه همراه با شرکه با عقد و شرکه باشه چه نباشه. و از حالا امتزاج حاصل میشه در خارج یا نمیشه؟ میشه. وقتی که میشه علت تامه است برای اینکه همه مردم با هم شریک بشن یا نه؟ نمیشه. میشه. اینطور؟ خب پس بنان علی ذالک عرض کنم به خدمت شما اینطور شد نتیجتا، چون همه پولا میرن تو خزانه کل ملت همه با هم شریک میشن، اما هر کدوم خصم خودش طلب دارن، نصفا نصف نمیشه. مثلا ما میایم 50,000 تومان ریختیم، او یکی آمده 200,000,000 تومان ریخته، شریک میشیم یعنی نصفا نصف؟ نه، هر کی به اندازه سهم خودش شریک میشه. خب بعد که در میارن میدن اینجا مناطه، اگر حساب آدم اختصاصی باشه این به منزله افرازه. افراز یعنی شرکت را جدا کنن از هم دیگه، میشه افراز، تبدیل میکنن ملکیت مشاع را به ملکیت اختصاصی، این اسمش افرازه. حالا اگر شماره اختصاصیه، خب برای خودش تنها افراز میکنن، مال خودش بهش میدن. نه نه بفر. اگر شماره مشترکه، اونی را که میدن به دوتاشون با هم میدن. در مقام افراز، افراز میشن از مجموعه خزانه، اما بین دوتاییشون مشترک این ما. این عرض کنم به خدمت شما وضعیت کنونی، یعنی وضعیت کنونی ما در رابطه بانک ها به این صورته. خب حالا یک حساب مشترک اینطور که گذاشتن، پولا خواهم رفت تو خزانه کل، بعد که میخواد در بیاد وقتی به دوتاشون میدن به چه صورت میدن؟ به صورت شریکی. این پول شریکی را میگیرن میبرن کجا؟ میبرن مثلا باش برنج میخرن. وقتی برنج خریدن، اون برنج ها چیه؟ مال دوتاشونه، چون با پول مشترک خریداری شده. روی این برنج ها معامله میکنن، هر چه سود به عمل آمد به قانون تبعیت سود تابع رأس الماله. خود دیگه به هر صورت که شریک نصفانست بودن سود هم میشه نصفانست. این وضعیت واقعیت. حالا فرض بر این است که یه تاجری پول کم داشته، مثلا یه 500,000,000 یه میلیارد چقدر میخواسته از بانک بگیره، بانک میاد چکار میکنه؟ میاد به همون اندازه پولاری که بهش میده، چون نمیخواد خود میخواد سود پول نگیره، یه ربا باشه، میاد میگه عزیزم آقای تاجر من این پولی که به دادم شریکت میشم تو تجاره، و خب سودی که عمل میاد برای این پول من مصالحش کردم مثلا به چقدر چند درصد فلان، مصالحه بعدیه و این اشکالی نداره و یه نوع شرکت دیگه. خب بله نه خب پول داره، حتی پول ها گذاشتن دیگه اشکالی میگه دیگه در پول شدی
اگه پول میذاره مثلا مشکل در ساخت میذاره پول میذاره اون منفعت خود عملش در ساختن
اونو میگن مضاربه.
اسم قاعدش گذاشته مشارکت در ساخت،
نه مشارکت در ساخت هم میشه اما واقعش مضاربه است. مضاربه اینه که پول از یکیه کار هم از یکیه، این میشه مضاربه. دیگه آقا جون ده بذار تا
خب
عیب نداره. خب ما هم الان گفتیم در مشارکت که میتونن دوتاشون کارم بکنن، ما نگفتیم که شریک بشن، اون وقت به قانون تبعی سود تابع چیه؟ سرمایه است. برای کارشون هم میتونن اضافه ای بگیرن، مثلا یکیشون کار میکنه یکیشون نمیکنه، میگه من به ازای کاری که میکنم 10% اضافه میخوام. اینو خوندیم در درسای قبلی. خب گفتیم هم جایزه، نخوندیم بری روز اینو دو سه روز پیش خوندیم. اون مشارکت در ساخت بحثه، مشارکت در تجارت اون خودش یه بحث دیگه است که میسازه چه میشه فلان، اون مشارکت تولیدی کار نده، مشارکت در خرید فروش. بله خرید فروش هم تاجرن میرن با جنس خرید فروش میکنن، خب هیچ اشکالی نداره. بله بله ضرر کردن در رأس المال قاعدش این است که بانک هم در این ضرر شریکه، اگر ثابت شد به اثبات برسونه. چرا؟ این هم دارن تو قانونشون که شرایط فورس ماژور، مثلا یه زلزله ای آمده، سیلی آمده، اینا رو از بین برده، چی شده، معلوم شد که واقعا یک جریانی اتفاق افتاده به این سرمایه از بین رفته، چرا بانک قبول میکنه؟ اما باید به اثبات برسه و دون اثباتی خط القطاد، اثباتش یک قدیم مشکله و الا مقرراتی هم برای این دارن. آتش سوزی شد، آتش سوزی شد یا تو انبار بود، انبار آتش گرفت، عرض کنم به خدمت شما. بله، از اول شرط میکنن، میتونن با شرط زمان میتونن خب بیمه میکنن، بله خب بیمه میکنن، میرن از بام بیمه میگیرن، این خب قانونش این. عرض کنم به محضر مبارک شما، پس بنابر برای همه اینا راه حل اندیشیدن، اگر شرایط فورس ماژور پیش آمد چه بشه؟ بیمه بده کاره، بیمه مسئله رو حل میکنه، ولی خب بیمه هم کلش نمیده، یه قسمتی که میمانه آخرش تهش، وقتی ثابت شد بر بانک، بانک هم باید شریک باشه و شریکه، یعنی الان تو قوانین هست بسیاری از موارد، البته شرط زمان هم میکنن، شرط زمان هم صحیح هست، بسیاری از مواقع اون آقا که میاد ادعا بکنه نمیتونه به اثبات برسونه که بله واقعا یه همچه ضرری پیش آمده و ما خسارت کردیم. اینا اینجاست که یه قدری مطلب مشتبه میشه. خب حالا اجازه بدید بیایم سر بحث خودمون، و اون این است که در این قوانین موجود اصطلاحاتی هست و الا هیچ ربطی هم به مطلب ما نداره، منتها خب باید با اصطلاحات آشنا بشیم. در قضیه مشارکت یه اصطلاحی هست که این اصطلاح هم هیچ ربطی به مسائل فقهیه نداره، یه اصطلاح جدیدیه و برگرفته است از فرهنگ‌های روز، عرض شود که وارد شده در حقوق ما، و اون این است که شرکت بر دو قسمه، شرکت مدنی و شرکت حقوقی، از دو تا اصطلاح. شرکت مدنی دارای سهام خاصه، شرکت حقوقی سهام عامه. اما در خب اینا معناشون چیه؟ شرکت مدنی عین همین شرکتی است که ما میخونیم، یعنی بانک با یه شخص معینی یا با یه مؤسسه ای اتفاق فرمود شریک میشه، مبلغی میده بر اساس هم اونا هم یه مبلغی میذارن دوتاشون، و توی اون دوتا مبلغی که میگذارن شریک میشن، بر اساس شرکت هم کار میکنن، وقت بالاخره نتیجهش تا یه سودی هم گیر بانک میاد. عرض کنم خدای شرکت مدنیه، و اما خب یه مقرراتی هم دارن که مثلا تضمیناتی برای این که این مال تلف نشه، برای که اون شخص مجبور بشه واقعا کار بکنه، آدم تنبلی نماشه پولا رو بگیره هیچ کار نکنه و سر سال بیاد بگه ببخشید هیچ درآمدی نداشتیم، نه، یعنی چون قول داده که کار بکنه، تجارت بکنه، چه بکنه، باید طبق قولش عمل بکنه، یه تضمیناتی بانک در این رابطه میگیره، اینا هم شرعیه، از طرق خودش انجام میشه و اشکالی هم نداره. عرض کنم به خدمت شما، این راجع به شرکت مدنی. پس شرکت مدنی دقیقا طبق همین شرکت هاییست که خودمون داریم میخونیم، متعارفن. و اما شرکت حقوقی ببینیم چیه. شرکت حقوقی هم همون شرکته، اما یه ویژگی هایی داره، و اون این است که بهش میگن سهام عام. سهام عام میداره، مثلا میان یه شرکتی درست میکنن از 1,000,000 سهم، مثلا همه مردم میتوانن یه سهم، 5 سهم، 10 سهم، 50 سهم بخرن، به اندازه ای که مالک میشن از اون سهامی که خریداری کردن هم سودیرشون میاد. یعنی کف قضیه دیگه اینه، غیر از این که مالک سهامی هستند و به مقدار اون سهام هم سودگیرشون میاد، دیگه هیچ حق مداخله نداره. آیا سهمشون را میتونن بفروشن؟ بله میتونن، اوی سهام هم قابل خرید فروشه، میفروشن سهامشون را، یا تو بازار بورس میبرن میفروشن، یا به اشخاص حقیقی سهامشون میفروشن. اشکالی نداره. اما خودی که در خرید و فروش شرایط شرعی هست، مثلا غرر نباید باشه. وقتی غرر نباید باشه، پس باید این فروش خریدار بداند که مثلا این شرکت چند سهم جمعه و بفهمد که این شرکت مالک چه اموالیه، آیا شرکت معتبری هست، اعتباری بهش نیست، وضع درآمدش چطوره. خب اینا دخالت دارن در رفع غرر. غرر یعنی جهالت، یعنی جهالتی که انسان را به خطر می اندازد، این روش میگن غرر. و نهی النبی عن بیع الغرر، پیغمبر نهی کرد از این که انسان اقدام بکند به معامله که غرر و خطر در اون باشه. غرر خودش یعنی جهالت، اما یه جهالتی که مستلزم وقوع در خطره، مستلزم وقوع در ضرره. ولهذا پس بنابراین حواشی مطلب که مثلا فرض کنین جمعاً این شرکت چند سهمه، جمعاً اموال چیه، آدرسش کجاست، مثلا گردانندگانش کیه، خب اینا تأثیر دارن در این که انسان از واقعیت کار یه مقدار مطلع بشه. اینها برای رفع غرر لازمه. خیلی خوب، اون وقت خرید و فروش هم دیگه جایز با این کیفیت و با این شرایط مانعی نداره. ای تا اینجا خوب، اینا رو بهشون میگن سهام عام. این شرکت هم میگن شرکت حقوقی. و اما این شرکت حقوقی چطور اداره میشود؟ اداره شدنش یعنی چی؟ یعنی شرکتی خرید فروش میکنه، تجارت میکنه. این تجارت ها رو کی انجام میده؟ یه مدیر عامل. اون مدیر عامل رو کی انتخاب میکنه؟ یه هیئت مدیره که مثلا 5 نفر. او 5 نفر رو کی انتخاب میکنه؟ خود سهامدار. اما اداره اینجا سهامداران عمده. یعنی چه؟ دیگه اینجا فرق بین شرکت حقوقی و مدنی هم اینجا ظاهر میشه که شهونهایی که سهمشون جزئه و عمده نیست، حق مداخله در کارهای شرکت ندارن. شرکت چه میکنه چه نمیکنه، اونا یه سهمی خریدن سودشون هم بگیرن برن به کارشون. توجه فرمودید؟ مثلا قانون میاد میگوید که مثلا کسانی که 1000 سهم به بالا دارن، کمتر از 1000 سهم نه، سهم هم قیمت دارن، مثلا هر سهمی 100,000 تومان. خب سهم قیمت اولیه دارن، خب بعد تو خرید فروش گرون میشن، ارزون میشن، اینا التفات فرمودید. اون وقت طبق قانونه، قانونی داره، مثلا میان میگن که بله آقایونی که سهام عمده، مثلا فرض کن 10,000 سهم به بالا، کلش 1,000,000 سهمه، اون کسانی که 10,000 سهم به بالا دارن دخالت دارن در مدیریت این مجموعه، مدیریت این مجموعه انجام. خیلی خوب، اینا رو بررسی میکنن، مثلا میبینن که جمعا میشن 40 نفر 50 نفر. این 40-50 نفر میشن هیئت امنا، هیئت امنای مجموعه. اینا جمع میشن هیئت مدیره انتخاب میکنن. اما بسیاری ها که 5 سهم دارن، 10 سهم دارن، 50 سهم دارن، نه 100 سهم دارن، نه، حق موردی که دخالتی ندارن، فقط حقشون اینه که سهمی دارن سودی بگیرن و سلام. اما در کارو کرده اینا هیچ اظهار نظری ندارن. خب این قانونشونه. اون وقت این سهامداران عمده جمع میشن، هیئت مدیر معین میکنن، هیئت مدیر هم یه مدیر معین میکنن و بعدم دوتا بازرس و ناظر و فلان و کار این شرکت ادامه پیدا میکنه. حالا اینجا خب این چیز مهم، یعنی تو شرعیش خب یه اصطلاح جدیدیه، بالاخره بر حسب قوانین جدیده. حالا ببینیم آیا اینا خلاف شرعن؟ نه، مثلا خرید فروش سهام چه اشکالی داره؟ مالک سهمی هستن، اینا میبرن میفروشن، در صورتی که غرری نباشه اشکالی نداره. سودی که بهشون میدن به اندازه سهمشون چه اشکالی داره؟ خب طلب دارن سود رو. عرض کنم و اما اینکه محرومشون میکنن بر حسب قانون از دخالت، این خلاف شرعه. چرا؟ برای اینکه بالاخره این مال مال مشاعیست، هر کسی از نظر شرعی به اندازه یک سر سوزن شرکت دارد در مجموعه باید راضی باشه به هر نوع تصرفی. ده حالا اول از بود. پس بنابراین طبق قاعده اولیه شرعیه همه اینا باید نظر بدن، توجه فرمودید، منتها بر حسب قانون میگن آقا جون میل خودتون، اگر سهامدار عمده میشوید به دخالت بکنید، اگر نمیشوید خب آزادید، کسی زور خود شما رو نیاورده، مایل نیستی داخل نشید، اون نیاید توی شرکت، مایلی بیاید توی شرکت، این قانونش اینه، اون وقت به رضا و رغبت خودشون میان و وارد میشن و میدونن چون سهامدار عمده نیستن، بنابراین باید از اون حق مداخله خودشون را که حقی دارن که باید رضایت بدن و مداخله بکنن، این را چی واگذار میکنن به دیگران. آیا انسان میتواند به شرط بکنن، شرط بکنن این شرط را بپذیره که حق مداخله خودش را اینا واگذار کنه به اشخاص دیگه، میتوانه یا نمیتوانه؟ بله چه اشکالی داره؟ خب این را هم شرط وقتی که کردن بر حسب شرط ام ندار دیگه، بذار یه امروز اینه به یه جایی برسان که تمومش میکنیم دیگه، دیگه اصول هست، بله امروز بله بله چیز کردیم، اصول را فدای فقه کردیم، توجه فرمودید، حقشون ساقط میکنن یا محول میکنن به دیگرانی که سهامدار عمده هستن، بله بله وکیل میشن از مجموعه، فلازا باید مصالح همه را هم رعایت بکنن، یعنی اونایی که بعدا نهایتا تصمیم میگیرن خب نمیتونن بگن خب ما جهنم ما سود نمیخواهیم، نه، چون که دیگه مثل یه وکیلن از طرف کل باید مصالح کل رعایت بکنن. پس آیا یه اشکال شرعی داره؟ نه هیچ اشکال شرعی نداره، چون قانونش به این صورته، هر کی دلش نمیخواد خب وارد نمیشه توی شرکت، هر کی هم وارد شد مشروط است این شرکت به اینکه این شرط قبول باید بکنن که چی؟ که بیان حق خودشونو واگذار کنن به دیگران. بینیم واسه عبدالرزا چفر نخیر نخیر سهامدار خوب گفتم پا متوجه نشدی، فقط سهامداران عمده، سهامداران جز دیگه نمیارن. آره متوجه شدی؟ 1,000,000 سهمه، این 1,000,000 سهم یه کسی میده یکی داره یه سهم، نه دیگه نمیتونن بیارن، چون 5 تا داره 10 تا داره نمیارن، اما میگن فرض با از 1,000 تا به بالا یا 10,000 تا به بالا اینا رو عمده حساب میکنن، خب یه شرط شروطیه، هر کی شرط شروط قبول کرد خب المؤمنون عند شروطه، نه عیب نداره، نه خلاف اطلاقشه، به قول مرحوم سید خلاف اطلاقه، خلاف خود کتاب سنت نیست، یعنی عرض شود به خدمت باسات شما انسان حق داره که حق خودش اسقاط بکنه، رضایت بده، شما نمیتونید یک کسی وکیل خودتون بکنید؟ نه شرطش چه کنه؟ شرط توکیل خود، توکیل هم مطابق کتاب سنت میدونم، نه در مورد وکیل بکنی، وکیل بکنی کسی را، وکالت هم جزء امور شرعی مسلم است مطابق کتاب و سنت، منتها اونا شرط میکنن که این توکیل صورت بگیره، متعلقش توکیله، واگذار کردن به دیگران و توکیل هم یه امر شرعیه. عرض کنم به خدمت شما فتح السلم مازا کرنا، بعد یه سوالاتی از امام کردن اینجا آقا آسد عباس حفظه الله تعالی، آسد عباس موسوی، من هنوز ایشونم از نزدیک شاید ندیده باشم اما تعریفش خیلی شنیدم و خیلی کار کرده توی این مسائل، چند تا مسئله از امام سوال راجع به همین شرکت حقوقی، سوال ها را دعاورده، سوال اول طبق رسم جدیدی که من به شخصیت در نتیجه سندها و چک ها اسناد و خدیخ اسناد به نام این مؤسسه صادر می شود، آیا جای یعنی این شرکت یه مؤسسه ای می شه دیگه اشخاص دخالت ندارن، تمام قراردادها به نام مؤسسه فرمودن معتبر است، اشکالی نداره و همینطور هم هست. میشه مالکیت جهت، مؤسسه، صندوق، اشکال نداره که اینها را به اصطلاح به صورت قانونی در بیاد. سوال دوم، دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی برای اونا قائل شده؟ تا آخر خب چیز خاصی هم نداره. جواب می‌فرمایند ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آنها قراری است عقلایی و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سؤال نافذ است. یعنی چه؟ یعنی امام طبیعت این کار را اومده از شرکت، شرکت معمولی خارج کرد، چه که شرکت معمولی خود عقد جایزی است، اما این مؤسسه ها را، تأسیس این مؤسسه ها را داخل کرده در اوفو بالعقود و عقد جدید قرار داده و اینا را لازم دانسته. بله 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 بله. خب این نظر حضرت امام. ولهذا دیگه او طبیعت شرکت اولیه که عقد جایزی است خارجشون کرده، شرایط در ضمنشون هم واجب الوفا قرار داده. سوال سوم، در شرکت های مزبور شرط لزوم میکنن؟ بله، امام هم جواب داده که شرط لزوم در ضمن عقد شرکت صحیح نیست، ولی اگر دولت اسلامی در ضمن قرار خود با شرکت شرط عدم فسخ شرکت را مطلقا یا مقیدن بله این بنماید نافذ است. خب اینجا این یک قدری هم توافق داره با بحث قبلی. در اینجا اومدن حضرت امام اینم جز شرکت رو میگن، هم شرکت که عقد جایزه، شرط در ضمنش که شرط بکنن لازم باشه نمیشه، عقد جایز را شرط میکنیم که لازم باشه، با خلاف کتاب و سنت، این باطله. اما شرط عدم الفسخ یعنی با این که جایزه اما شرط میکنیم که ما فسخ نمیکنیم، به صورت شرط الفعل نه شرط النتیجه. خب حالا منم نظرم همینه دیگه، امام این را نگفتن، اما باید در ضمن عقد لازمی باشه. چرا؟ چون که اگر این شرط در ضمن خود شرکت باشه، فرضین شرکت هم خودش عقد جایزه، خب عقد جایز واجب الوفا نیست، کلش به هم میزنن، شرطش هم از بین میره. بنابراین برای اینکه ای عویس خارج بشیم حتما باید یه عقد لازمی مثل یه صلحی بیاریم، اون صلح رو میکنن، در ضمن اون صلح شرط میکنن که ما اون شرکتمون رو به هم نمیزنیم، ادامهش میدیم، فسخش نمیکنیم. اینطوری بهتره، چون این کار نکردن و او شرط کردن در ضمن خود عقد شرکت، خب فرض این عقد شرکت جایزه، شرط در ضمن عقد جایز هم هیچ پشتوانه ای نداره. بله خب. نه مقصود به هم زدن خود شرکته، نه اون عقود. اون به وقتی که خرید، خیلی وقتی که خریدم مالک شدم، درسته؟ مالک شدم توی این مجموعه، مال خودم تنها خود نیست، مخلوط با بقیه، در اثر اختلاط شرکت لازم میاد. این شرکت که لازم میاد در اثر امتزاج خود جایزه یا لازمه؟ نه عقدی نباش، با امتزاج باش. نه خب خرید، خب ممزوج شدن بالاخره، مالی را که خرید ممزوج شد با اموال دیگران، با امتزاج همه شریک شدن، این چطوره؟ میگم خریدن، این خرید، او خرید، او خرید، قاطیشون کردن یا نکردن؟ خب بعد که قاطی شدن خب همه شریک میشن، حالا حق مطالبه افراز دارن یا ندارن؟ دار. پس این لازم علای حال جایزه و صلی الله، نه اول میخرن سهام را. بله بله. و صلی الله علی محمد.